دولتی بوده، ولی از نظر علمی ما چی داریم؟ دانشگاه گنده چاپور الان بحثه که آیا اصلا یک پادگان بوده یا جای علمی. ببینید، نداشتن کتاب علمی موجب شده افسانه ای رو بسازن به نام کتاب سوزی ایران و مصر. افسانه است. شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل اسلام ایران گفته در دایرة المعارف بریتانیکا، در ذهنم از حدود شاید 25 سال پیش اینو خوندم، مربوط به شاید سال 1964 چاپش باشه، جلد 16 هم، اونجا میگه اصلا نسبت دادن کتابسوزی به مسلمین فکاهیه، جوکه، و خود مسیحیان این کتابسوزی رو انجام دادن. قبل از اینکه مسلمین بیان مصر، اینا کتاب‌ها رو سوزانده بودن. کتابسوزی ایران و مصر اینا افسانه ساختن برای اینکه بگن بوده است و از بین بردن دانشمندان رو.
شما قائل به خب، در واقع بله، این موضوع نیستید. منم ازش میگذرم.
نه، این عرض بکنم. ببینید، خب بله، میخوام عرض بکنم. شما بفرمایید دیگه. من عرض میکنم کتاب علمی معتبر قبل از اسلام رو بگید. گفتن آقا سوزاندن، کشتن، از بین بردن. همین ایرانی، ما نمیگیم غیر ایرانی، همین ایرانی وقتی اسلام آمد، مانند یک درختی که نور نمیذاشتن بهش برسه، نور که رسید رشد کرد. یعنی شما وقتی اشعار رودکی رو میبینید، وقتی اشعار فردوسی رو میبینید، نسبت به قبل انگار انفجار نوره، انفجار خورشیدی، یک خورشیدی ایجاد شده. بعد دیگه بیایید برسید به حافظ و مولوی و یا دانشمندان بزرگی مثل ابوعلی سینا و دیگران. ببینید، اینو ایرانی بودن، ایرانی‌ها این کار رو کردن و الان هم سردمدار علم در دنیا این گونه هستن. قبل از انقلاب ما همین جریان ایجاد کرده بودن، یعنی یک نوع خود حقیربینی در ایرانیان ایجاد کرده بودن که فکر نمی‌کردن اینو بتونن کاری بکنن. ولی خب الان می‌بینیم به کجا رسیده. حداقل در سلاح‌های نظامی ما خیلی پیشرفت کردیم. این تسلیحات بسیار ارزشمنده و خب در زمین‌های دیگر نانو و پزشکی پیشرفت‌های بزرگ ایرانی‌ها داشتن. آشنایی با تاریخ علمی ایران بسیار بسیار مهمه و متاسفانه، ولی نه، الان بنده معتقدم که اگر بخوایم ما پیشرفت علمی داشته باشیم، باید از مهد کودک‌ها شروع کنیم. در مهد کودک میگن آقا اولین کاری که می‌کنید برید یه تبلت بخرید بیارید بدید بچه، بعدم یک زباندان نیتیو، یعنی آمریکایی انگلیسی، میارن اونجا به این بچه 4-5 ساله یاد بده. چی یاد میده؟ هم فرهنگ خودشو. و این بچه است که بعدن بزرگ میشه، الان کارخونه میزنه، محصولاتشو به اسم محصولات غربی در میاره. لذا این بچه نمیتونه پیشرفت بکنه، پیشرفت استقلالی از اونجا باید شروع کرد. خب وارستگی، پس آشنایی با تاریخ، وارستگی از تعلقات زیبنده شیطانی، وارستگی. اگر عالم وابسته به دنیا شد برعکس میشه. علم که فی حد ذاته بد نیست، ولی علم در جهت نابودی انسان ها به کار میره، مثل همین الان در رژیم صهیونیستی. و علم ممکنه در خدمت بشر باشه، مثل علومی که در بالاخره ایران توسط دانشمندان مؤمن و واقعا متحد ما انجام میشه. مورد دیگر بازگشت به اسلام است، بازگشت به خدا. بازگشت به خدا، قرآن می‌فرماید که بازگشت به خدا یعنی بازگشت به خیشتن. یعنی انسان باید بداند که او توانمند در علم و دانش پیش بره، میتونه پیش بره. ببینید، وقتی اسلام آمد، من عرض بکنم، مرحوم دکتر شریعتی میگه، خیلی این فرد نابغه عجیب، ایشون میگه قبل از اسلام نمیگذاشتن ایران علم یاد بگیره. ببینید، کتاب بازگشت به خیشتن ایشون از ایران و اسلام هم هست. ایشون کتاباشو بنده برشم نوشتم، کتاباشو بررسی کردم. میگه که قبل از اون نمیگذاشتن مردم عامی، عموم مردم علم یاد بگیرن، علم مخصوص خاندان شاهی بود. اسلام که آمد، دیدن نه تنها اینو میتونن علم یاد بگیرن، بلکه در مکتب ها و حوزه های علمی بهش یه امکانی هم میدادن، پولی و هزینه‌ای که درس بخونه. لذا میبینیم بزرگترین دانشمندان از همین سطح پایین جامعه بعد از اسلام آمدن و علم رو رونق دادن. بازگشت به خدا یعنی بازگشت به خود، یعنی خود را باور کردن، اینکه من میتوانم، میتونم این کار رو بکنم. و یکی از، خب بنده هم شاگرد حوزه هستم و هم شاگرد دانشگاه، یکی از مزیت‌های دروس حوزوی که حالا بعضی از دانشگاه هم این گونه هست، اینه که در حوزه علم مقدسه، استاد مقدسه، ولی انتقادم مقدسه. مرحوم علامه حسن زاده عاملی میگه من فکر میکنم اینجوری در ذهنم از علاقه داشتم کف پای استادم علامه شهرانی رو ببوسم. کف پای رو میگه یه بار خوابیده بود بوسیدم بیدار شد و گفت چرا این کارو کردی. اما همین علامه حسن زاده انقدر به استادش اعتماد داره و علاقه داره، علاقه به استاد داره، اشکال علمی پیدا کنه بدون رو درواسی میگه و اینو نه بی احترامی به استاد که احترام به استاد میدونه. و لذا این روحیه علمی در ایران علم رو رونق داد و الان هم رونق داده و این لازمه به هر حال رشد علمی.
خیلی متشکرم.
یک موردم هست بعدن از بکنم
دیگه فرصت نمیشه به شما برگردیم احتمالا، اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
کوتاه عرض میکنم. یکی دیگر از ضرورت‌های جلوگیری از نفوذ علمی تقویت بنیه علمی است. یعنی باید دانشجو یا طلبه هر کسی هست دانش یاد بگیره. فقط عرض میکنم نمونه ای از این کوشش علمی رو شما در کتاب شرح مبسوط منظومه شهید مطهری میتونید ببینید که کوشش های شبان روزی ایشون به جایی رسید که اساتید دانشگاه تهران که اساتید خود ما هستند با ایشون گفته بودند که بیایید من به شما، ما به شما فلسفه غرب یاد بدیم، شما به ما فلسفه اسلامی. ولی وقتی رفتن دیدن اینها فلسفه غرب هم از او یاد میگیرن و این گونه بود که ایشون توانست این رونق علمی رو در جامعه ما ایجاد بکنه.
خیلی ممنونم. بله. سپاسگزارم آقای دکتر اصولی خدمت شما.
چند دقیقه وقت داریم؟
حدوداً 12 دقیقه.
خب خیلی ممنون. من آقای دکتر فتحی با مثال‌ها و نمونه‌هایی که فرمودن استفاده کردیم. به هر حال این تسلط بر جزئیات خیلی کمک می‌کنه به شنوندگان که به هر حال این مطالب رو یه مقدار مصداقی‌تر و دقیق جزئی‌تر در خاطر بسپارم. من دوباره متذکر میشم که روشی که بنده در این چند دقیقه که خدمت اساتید و شنوندگان هستم این هست که از حیطه علم و معرفت نمیخوام خارج شم. آقای دکتر هم اشاره به بحث‌های امنیتی کردن و اشاره به بحث‌های اخلاقی هم کردن در حوزه نفوذ. حالا من برای اینکه بحث تکمیل بشه دیگه به این حوزه ها اشاره نمی کنم اصلا و باز هم برمیگردم به همین حوزه ای که با زبان علم و فناوری و در حوزه علم و فناوری ببینیم نفوذ به چه شکلی می تواند رخ بدهد که ما اگر بخواهیم معالجه و مقابله هم بکنیم باید از همین زبان و همین روش استفاده کنیم. دو راه رو و دو مفر رو من عرض کردم. سه مورد دیگه هم دارم، سعی میکنم در این دقیقه عرض کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. یکی در واقع سومین راهی که از نظر بنده میشه بحث نفوذ رو پیگیری کرد در حوزه دانش و فناوری و علم و فناوری بحث تضعیف اعتماد به نفس ملی است که آقای دکترم به نحوی اشاره کردم. این تضعیف اعتماد به نفس ملی میتونه به انواع و انواع مختلف صورت بگیره. یکیش این هست که ممکنه به اصطلاح گفته بشه که شما توانمندی توسعه و پیشرفت در علم رو ندارید. یک راه دیگه ممکنه این گونه باشه که با تحقیر و تخفیف پیشرفت‌هایی که داشتیم صورت بگیره. یعنی ممکنه بگن که نه اینکه شما نمیتوانید ولی میتوانید ولی در یک سطح خاصی کشورهای جهان
یه جایی به بالا دیگه نمیتونید.
حق شما نیست. اینجا انحصار کشورهای پیشرفته است. اینجا انحصار به هر حال یک شرکت‌های خاصی است. کما اینکه امروز در حوزه‌های علم و دانش ما می‌بینیم که حالا رهبر معظم انقلاب حتی در هوش مصنوعی هم اخیراً فرمودن که ممکن در چند سال آینده بگن که شما بعضی از کشورها اجازه ورود به ساحت‌های خاصی از این دانش رو ندارند. این ولی ما
به در دیدار نخبگانی هفته گذشته رهبر معظم انقلاب با جمعی از فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی اصلا یکی از بحث‌هایی که مطرح شد همین بود که اگر ما سیاست‌گذاری درستی انجام ندیم، اگر در چارچوب درستی حرکت نکنیم در این حوزه هم عقب خواهیم.
کما اینکه در بعضی از حوزه‌ها به صراحت گفته میشه که کشورهای خاصی نباید، یعنی میتونن فقط دخالت داشته باشن. خب این پس بحث تضعیف اعتماد به نفس ملی فقط در بحث تخفیف جوامع نیست، ممکن است به شکل موانع غیر معرفتی مانع ایجاد کنن برای پیشرفت دانش، که ما باید همه اینها رو تدبیر داشته باشیم، راه حل داشته باشیم و رفع کنیم.
و مثالش رو من بخوام بزنم، میتونم از دانش هسته‌ای استفاده بکنم و یاد بکنم از این حوزه، که انرژی هسته‌ای در واقع حوزه‌ایه که مونوپول چند کشور شده. یکی از دلایلی که توی همه این سالها با صنعت هسته‌ای ایران توسط جامعه کشورهای پیشرفته، نمیگم جهانی، میگم کشورهای پیشرفته مخالفت میشد، همین بود که میگفتن این در انحصار ماست و شما نباید ورود بکنید و این باید در انحصار ما بماند. یا مثلا در حوزه موشکی، چون چند شب پیش وعده صادق دو رو داشتیم، یکی از بحث ها در واقع موشک های هایپرسونیک بود. هایپرسونیک از اون دست تکنولوژی هایی هستش که نمیخوان اجازه بدن عمومی بشه، در اختیار همه جهان قرار بگیره. کما اینکه امیر حاجی زاده هم در واقع در صحبت هایی که مطرح کردن به این نکته اشاره کردن که ما حتی رفتیم خریداری کردیم از یک کشور، اما در نهایت به ما واگذار نشد و در اختیارمون قرار نگرفت.
خب از این قبیل
اسم نیاوردن، ما هم در واقع میگذریم از مبدأ و منشأ اون
کشور.
ولی اینها مواردیه که هست.
حالا من اضافه کنم به فرمایش جناب والی که حتی قطعات اصلی کامپیوتر هم در انحصار بعضی کشور هاست.
دقیقاً.
و اجازه داده نمیشه که
تقریبا مثلا توی دنیا دو تا کشور هستن که سی پی یو
درست
کامپیوتر تولید میکنن و اونها هم در واقع رقابتشون یه رقابت
داخلی
درون سازمانی شده دیگه یه جورایی.
بله، این نشون میده که این مصادیقی که حالا جناب والی هم کمک کردید، نشون میده که حوزه هایی از علم و دانش و فناوری رو به هر حال عملا با موانع غیر معرفتی مانع میشن و ما باید تدبیر داشته باشیم برای این. یک بحث دیگه، بحث حالا من میگم با اصطلاح سردرگمی نظری عرض میکنم، یعنی یه وقتایی هست که ما دانش رو داریم به شکل پراکنده ولی این نظریه پردازی در حوزه علم رو نداریم. یعنی فلسفه علمی که به ما کمک کنه که علممون رو سامان بدیم رو نداریم. نگاه های بنیادی به علم و فناوری رو نداریم. بعضی از کشورهایی که ما علاز ظاهر میبینیم که پیشرفت ظاهری تکنولوژیکی دارند، ممکنه این پیشرفت های ظاهری و ابزارها رو داشته باشند، ولی نظریه جامعی که در حوزه دانش و فناوری باید داشته باشیم که این رو در استخدام و به خدمت ملی ما و به جامعه ما در بیاره رو نداریم. و پیشرفت در دانش به معنای عام میشنه در معرفت، نیازمند برخورداری از لایه‌های بنیادین تئوریک در علم. ما باید فلسفه علم قوی داشته باشیم، ما باید نگاه نظری و بنیادی به علم خودمون بتونیم داشته باشیم که بتونیم پیشرفت‌های مختص جامعه خودمون رو داشته باشیم. این به معنای نگاه جهانی به علم نیست، به معنای این است که همونطور که اساتید فرمودند و جناب عالی هم فرمودید، این که در جهان دست هایی هست و اراده هایی هست که مانع پیشرفت علم بشه، همون اراده ها مانع از این است که ما نگاه جامع و کاملی به طیف معرفت داشته باشیم. ممکنه یک گوشه هایی از این به اصطلاح یخ بیرون از آب علم رو به ما نشان بدن، ولی اون قسمتی که زیر آب هست رو ما در دسترس ما نباشه و دسترسی نداشته باشیم. پس یک عامل دیگه که ممکنه نفوذ علمی بشه اینه که ما محروم باشیم از اینکه نگاه‌های بنیادی دقیقی به علم و به فناوری و به عرض کنم به معرفت داشته باشیم. اگر این از اینها محروم باشیم، قطعاً پیشرفت‌های ما در دانش و فناوری پیشرفت‌های درازمدت، پایدار و عمیقی نخواهد بود. یک عامل دیگه‌ای که کمک می‌کنه به بحث نفوذ در مجموعه‌ای از در واقع مهاجرت نخبگان و سرقت علمی، همه اینا رو شامل میشه که من اسمش رو گذاشتم استثمار علمی. ما در جهان امروز استثمار علمی رو داریم به وضوح و به وفور در قالب‌های مختلف. یکی مهاجرت نخبگان هست. حالا این چرا این اتفاق میفته و نباید اتفاق بیفته، یه بحث علاهده است که باید بهش بپردازیم. و بحث اینکه مقالاتی که ما در ایران تولید میکنیم حتی آب در آسیا به علمی جهان ریخته میشه یه جور استثمار است. ما به هر حال دانشجوهای ما به اصطلاح اپلای میکنن که برن مهاجرت کنن یا کاری انجام بدن، مقالاتی رو مجبورن یا ترجیح میدن بنویسن که کار علمی دیگران هست و مسائل و مشکلات داخلی کشور ما نیست. این نوعی استثمار است که همانطور که ما دانش آموز ما تا مقطع مثلا دکترا حداقل 20 سال با سرمایه این کشور و با کمک این کشور تحصیل میکند، علم یاد میگیره و مهاجرت میکنه و ثمرش رو در حالت گلش رو اونا میچینن، در مقاله دادن هم به همین شکل است. و انواع دیگری از سرقت های علمی که به معنای مصطلح سرقت علمی من نمیخوام بگم که سرقت به اصطلاح آشکار، استثمار علمی مجموعه ای از این هاست که یک راه پررنگ و به اصطلاح پر اثری از بحث نفوذ هست که ممکنه این مهاجرت نخبگان و رفتن نخبگان باعث بشه که این به اصطلاح کارهایی که روی افکار افراد صورت میگیرم در قالب همین انجام بگیره. اگرچه یک فرصت هم این هست، این رفتن نخبگان ما به خارج، ما این است که امید داریم که به هر حال اینها به خاطر عرقی که به ایران و اسلام دارن با تبع آموخته هایی از آن طرف آب به اصطلاح برای داخل کشور و برای ملت ما و اسلام ما هم به همراه داشته باشن. من سعی کردم
خیلی
به زعم خودم و به سهم خودم 5 عاملی که از جنس معرفت و دانش است نه از جنس اخلاق یا بحثای امنیتی و اینا، که با وجود اینکه ظاهر کار علمی است ولی عملا بحث نفوذ رو در جامعه علمی و در علم و فناوری رقم میزند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحی که دادید، توضیح مبسوطی که دادید آقای دکتر اصولی. واقعیتش اینه که هر کدوم از این فرازهایی که شما اشاره کردید و بهش پرداختید در 5 دستبندی رو اگر بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که دقیقاً در واقع میتونه پاشنه آشیل دانشگاه ها باشه و به شکل کاربردی ما باید ورود بکنیم. اون ورودی هم که ازش حرف میزنیم، درسته باید دستگاه امنیتی و دستگاه اطلاعاتی کشور کنار دانشگاه بیسته و قرار بگیره، هم حل مسئله هاش رو بسپره به دانشگاه، همین که از دانشگاه حل مسئله بکنه، ولی در واقع اون نگاه علمی و نگاه تخصصی به دانشگاه خیلی جدیتر و خیلی مهمتره. به هر ترتیب خیلی ممنونم و متشکرم که آمدید آقای دکتر اصولی، ممنونم آقای دکتر فتحی و متشکرم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. این موضوع روی میز کاری ما در گفتگوی علمی قرار داره و همچنان در شبهای آینده و برنامه‌های بعدی بهش میپردازیم. خدا نگهدار. Thank you.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره واژه سیستم و سیستمیک توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه سیستم از جمله واژه‌هاییه که در حوزه‌های مختلف علمی کاربرد داره و در زبان فارسی هم معادل‌های مختلفی براش در نظر گرفته شده. معادل‌هایی مثل سامانه، مثل نظام، مثل منظومه، مثل شبکه و حتی در برخی از موارد خود واژه سیستم هم استفاده شده. مثلا فرض بفرمایید که در حوزه نجوم ما ترکیب سولار سیستم رو که واژه سیستم در اینجا به کار رفته به منظومه شمسی ترجمه کردیم، یعنی برای سیستم واژه منظومه استفاده شده. یکی از پرکاربردترین معادل‌های واژه سیستم واژه سامانه هست. واژه سامانه که در حوزه عمومی بسیار رایجه، مجموعه یا ترکیبی از اجزا یا قطعات و وسایلی که در قالبی یک پارچه برای تحقق هدفی خاص با هم کار میکنن. واژه سیستمیک که به نوعی صفت هست در زبان انگلیسی، معادل فارسی سامانه‌ای براش در نظر گرفته شده که در بعضی از حوزه ها که برای واژه سیستم معادل فارسی نظام رو استفاده میکنن، وقتی واژه سیستمیک بیاد معادل فارسی نظاممند براش استفاده میشه. سیستمیک یا سامانه‌ای متعلق یا مربوط به سامانه است، یعنی هر چیزیه که متعلق به سامانه باشه. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای رهروان راه عدالت، ای دلیر مردان، بیداری و هوشیاری را با استقامت و ایمان پیوند زنید و همچون همیشه به کار بهشتی پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب تداوم بخشید. ای سپید نامان، کتاب وجودتان به شیرازه امن و امان خداوندی مستحکم و پابرجای و خلوش مخلصانه شما در بارگاه کبریایی مقبول و ماجور باد. تبریک بر شما این مناسبت فرخنده هفته نیروی انتظامی. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه ها از دقیقه دیگر آغاز خواهد شد. از ساعت 22 تا ساعت 6 بامداد در این بخش در خدمتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. میتونید با ما در ارتباط باشید با این دو شماره. خدمتون عرض میکنم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.